بعد از ظهر دوشنبه 8 مهر ماه 1398 این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مجد هستم و شما شنونده مجله نیمروزی این رادیو، مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره احتمال انجام اقداماتی از سوی اتحادیه اروپا در واکنش به کاهش دوباره تعهدات برجامی تهران گفت که این گونه اقدامات غیر قانونی و غیر حقوقی خواهند بود.
از تهدید اتحادیه اروپا خبر ندارم، اما اگر منظورشون این هست که اگر ایران گام چهارم رو برداره، اینها از برخی از این مکانیزم ها استفاده میکنن، اقدام بیخودی هست، غیر قانونی هست و غیر حقوقی. اگر اقدامی مثل نمیدونم مالا بردن به شارع امنیت یا اسنپ بک چیزی تو این مایه ها تو ذهنشون هست، من همینجا خدمتشون اعلام میکنم که این اقدام از همین الان مرده هست.
آقای موسوی این اظهارات را امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران بیان کرد. روزنامه بریتانیایی گاردین روز جمعه به نقل از منابعی گزارش داده بود که اتحادیه اروپا به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده است که برداشتن گامی دیگر از طرف ایران در کاهش تعهداتش در برجام این اتحادیه را وادار به کنارگیری از توافق اتمی خواهد کرد. ایران از 18 اردیبهشت سال جاری همزمان با سالگرد خروج آمریکا از برجام در اعتراض به کمکاری اروپا در نجات برجام 3 بار اقدام به توقف برخی از تعهدات اتمیش ذیل توافق هسته‌ای موسوم به برجام کرده است. این اقدامات ایران انتقاد اروپا را به همراه داشته است. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه خواستار توجه به اعتراضات کارگری قبل از آن که به گفته او تبدیل به یک مسئله اجتماعی شود شد.
ما اصلا معتقدیم اعتراض کارگر باید شنیده بشه. اگه کارگری اعتراض داره بگه من حقوق پرداخت نشده، ما معتقدیم اعتراض او شنیده بشه. ولی وقتی که کارخونه واگذار میشه به فردی که اهلیت نداره، بعد از یه مدتی کارخونه تولیدش کند میشه و بعد از مدتی کارخونه تولیدش تعطیل میشه، بعد از مدتی کارگرا بیکار میشن، بعد از مدتی حقوقا چند ماه پرداخت نمیشه، اعتراض میکنن. این اعتراض باید شنیده بشه در اون وقتی که تبدیل نشده به یک مسئله اجتماعی.
آقای رئیسی این اظهارات را یک شنبه شب در دیدار با گروهی از نمایندگان مجلس بیان کرد. در ماه‌های اخیر تجمعات و اعتصاب‌هایی در تعدادی از کارخانه‌ها و مجتمع‌های صنعتی ایران از جمله در شرکت نیشکر هفت‌تپه و شرکت‌های هبکو و آذرآب در عراق رخ داده است. اعتراض‌ها در واکنش به پرداخت نشدن دستمزدها و مزایای کارگران، خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و اخراج کارگران انجام شدند. این اعتراض‌های کارگری با واکنش مقام‌های قضایی و امنیتی مواجه شده است. از جمله اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به 14 سال زندان و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان میگوید اگر جامعه جهانی اقدامی بازدارنده در برابر ایران انجام ندهد، امکان مختل شدن عرضه نفت به بازارهای جهانی و افزایش بی سابقه قیمت نفت وجود دارد. ولیعهد عربستان در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفته با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم عقیده است که حمله به تأسیسات نفتی عربستان یک اقدام به جنگ از سوی ایران بوده است. محمد بن سلمان با تأکید بر اینکه همه گزینه‌ها در برابر ایران باید مد نظر قرار گیرد گفت یک راه حل سیاسی را به راه حل نظامی ترجیح می‌دهد. ایران با رد ادعای عربستان و آمریکا می‌گوید حوثی‌های یمن مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند و گفته به هر اقدام نظامی احتمالی علیهش پاسخ خواهد داد. و اعتصاب صدها کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه امروز برای 8th روز ادامه یافت. به گزارش کانال‌های تلگرامی هفت‌تپه اعتصاب کارگران در شرایطی ادامه دارد که 40 تن از کارگران از سوی پلیس امنیت شهرستان شوش احضار شدند. هفته گذشته نیز 8 تن از کارگران اعتصابی به پلیس امنیت شوش احضار شده و از آنان تعهد گرفته شده بود که در اعتصاب شرکت نخواهند کرد. کارگران نیشکر هفت‌تپه به اخراج 21 تن از همکارانشان از سوی کارفرمای خصوصی شرکت معترضند.
کارگران زندانی مثل اسماعیل بخشی، مثل محمد خلیفه، مثل تمام کسانی که پرونده سازی کردن توی شوش براشون، همه برگردن به کار و پرونده هاشون مختومه بشن.
کارگران اعتصابی این شرکت همچنین خواستار لغو احکام قضایی علیه اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و دیگر همکاران خود هستند.
سپاسگزارم از همکارم بابک عفوری آذر که ما رو در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید جزئیات اون رو در وبسایت رادیو فردا هم مطالعه کنید. اما ببینیم در مجله نیمروزی امروز دوشنبه 8 مهر 1398 چه خواهیم شنید. ولیعهد سعودی میگوید راه حل سیاسی بهتر از گزینه نظامی است. وزارت خارجه ایران اما از طرح صلح خبر می‌دهد. آیا تغییری در راه است؟ حبیب حسینی فرد پاسخ خواهد. و طرح شفافیت آرا در مجلس. شفافیت آرا از مجلس تا همه نهادهای قانون‌گذاری. توضیحات بیشتر را از احسان مهرابی خواهیم شنید. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله نیمروزی ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. ولیعهد عربستان سعودی با هشدار در مورد افزایش تنش‌ها با تهران و وقوع یک درگیری نظامی احتمالی گفته است که حل و فصل سیاسی و صلح‌آمیز مسائل به مراتب بهتر است. همزمان عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته است که از 8 کشور دعوت شده تا در طرح ائتلاف صلح هرمز شرکت کنند. همکارم فرهاد سلمانیان که این اخبار رو پیگیری کرده در استدیوی مجله نیمروزی همراه ماست. فرهاد، اول از سخنان آقای بن سلمان آغاز کنیم. چه موضوعاتی رو او در گفتگو با شبکه CBS مطرح کرده؟
بله، محمد بن سلمان در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS که هفته پیش انجام شده گفته که مثل مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا معتقده که حمله به تأسیسات نفتی عربستان اقدام جنگیه. در این حال میگه حمله به 5% از تولید نفت جهان و تأسیسات آرامکو تنها ناشی از بلاهته. همطور که اشاره شده عربستان، ایالات متحده و کشورهای اروپایی، بعضی از کشورهای اروپایی ایران رو مسئول حمله ها میدونن و ایران هم این رو رد میکنه. ولی عهد سعودی گفته اگر جهان برای مقابله با جمهوری اسلامی اقدام جدی صورت نده، شاهد افزایش تنش هایی خواهیم بود که منافع جهان رو به خطر میندازه و این تنش ها میتونه باعث اختلال در تأمین انرژی بشه و همینطور افزایش قابل توجه بهای نفت. تأکید کرده راه حل سیاسی رو در تنش با ایران بهتر میدونه و جنگ بین دو طرف به تخریب اقتصاد جهانی منجر میشه. خواستار دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شده برای توافق تازه‌ای در حوزه اتمی و همینطور در زمینه برنامه موشکی ایران، که این توافق باید در ظاهر از نظر او این برنامه موشکی ایران رو هم در بر بگیره. در این حال گفته که دستور قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد حکومت سعودی رو در ترکیه نداده، ولی به عنوان ولیعهد خودش رو کاملا مسئول میدونه. در یک بخش دیگه از مصاحبه هم گفته اگر ایران کمک نظامی به حوثی‌های یمن رو متوقف کنه، دستیابی به صلح در یمن آسان‌تر میشه.
اما فرهاد عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم امروز مصاحبه مطبوعاتی داشته و در بخشای به این سخنان بن سلمان هم واکنش نشون داده.
بله، عباس موسوی در نشست خبری امروز دوشنبه گفته که همیشه امکان حل اختلافها، اشارش هست به اختلافهای عربستان سعودی و ایران، از طریق گفتگو وجود داشته. ایران همینطور گفته ایران تلاش کسانی رو که بخوان در منطقه ناامنی وجود نداشته باشه رو نفی نمی‌کنه. در این حال یک بخش دیگه ای از سخنان بن سلمان رو رد کرده و گفته اتهامات ولیعهد عربستان در پیوند با حمایت ایران از حوثی‌های، حمایت نظامی ایران از یمن، حوثی‌های یمن، پایه‌ای نداره و جز شرمساری به گفته او حاصلی برای بن سلمان نخواهد داشت. و همینطور از طرف دیگه یک موضع‌گیری هم از علی ربیع سخنگوی دولت داریم که میگه پیغام‌هایی از طرف بعضی از سران کشورها از طرف عربستان سعودی به حسن روحانی ارائه شده و گفته که این خبر درست هست و اما باید پیام علنی باشه و یکی از پیام‌هایی که میتونه پایان حمله به یمن باشه. و در این حال گفته که خبر ارسال پیام از طرف عربستان درسته و این رو تایید کرده علی ربیع سخنگوی دولت.
سپاسگزارم از فرهاد سلمانیان. اما برای بررسی همین موضوع حبیب حسینی‌فتح تحلیلگر سیاسی از آلمان از طریق تلفن همراه ماست. آقای حسینی‌فتح، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطور که شنیدید سخنگوی وزارت خارجه گفته که از تغییر رفتار عربستان استقبال میکنه. این در حالیه که تنش در منطقه مخصوصا در یمن همچنان ادامه داره. چقدر ممکنه که دو کشور ایران و عربستان به طور عملی پای میز مذاکره بنشینن؟
خب تلاش‌های متفاوتی در جریان برای این که سطح تنش بین دو کشور کاهش پیدا بکنه، از تلاش‌هایی که عمران خان نخست وزیر پاکستان کرده و پیام‌هایی رو رد و بدل کرده، شاید فشرده‌تر از اون حرفا و کارهایی که آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق داره انجام میده، حتی در خط ظاهرا یک کنفرانس منطقه‌ای با شرکت همه طرف‌ها راه بیاندازه. ولی خب خود بن سلمان، محمد بن سلمان، تو همین مصاحبهش هم عنوان میکنه، میگه که مشکل باید در رابطه چارچوب روابط ایران و آمریکا حل بشه، یعنی دیداری باید انجام بگیره بین آقای روحانی و آقای ترامپ و ایران نمیتونه بدون به صلاح حل یک پکیج کلی در روابطش با سطح بین المللی انتظار داشته باشه که در مورد عربستان هم به صلاح گشایشی حاصل بشه. به نظر میاد که این توهم در تهران هست که همونطور که در مورد برجام فکر میکردن که میشه آمریکا رو دور زد از طریق اروپایی ها به نتایج رسید، تو سطح منطقه هم همچنان فکر میکنن که میشه بدون در نظر گرفتن حضور آمریکا، نقشی که داره، رفت و کشورهای منطقه رو از آمریکا جدا کرد و از طریق مثلا یک توافق اون ائتلاف و امید مثلا باهشون به یک تنظیمات جدیدی رسید. و همه این دلایل به نظر میاد که هنوز در تهران در اساس واقعیات حرکت نمیشه و در ریاض هم آنچنان همچنان سطح اعتماد سازی میان دو طرفین به حدی نیست که بشه گفت ما شاهد گشایشی در اسرع وقت خواهیم بود.
آیه حسینی فرد، عربستان هشدار داده که مقابله نکردن با ایران میتونه منافع جهان رو به خطر بندازه. منظور عربستان از منافع جهان چیه، در حالی که دیدیم حتی حمله به بزرگترین پالایشگاه عربستان هم تغییر غیر قابل کنترلی در بهای نفت ایجاد نکرد؟
خب بن سلمان سلام میتونه اظهاراتش معطوف به بعد باشه، یعنی اینکه اگر در همین سطح این اقدامات انجام بگیره و دوباره تکرار بشه که همچین عملیاتی، نه صرفا در رابطه با تأسیسات نفتی بلکه در رابطه با تردد در خلیج فارس، اونطوری که خب بن سلمان میگه یک سوم نفت جهان از این منطقه میره، 22% تجارت جهانی تو این منطقه در رابطه با کشتی ها انجام میشه و 5% تولید ناخالص ملی جهان داره تو این منطقه اصلا سازمان داده میشه، اینها به نوعی چه حالا در رابطه با تردد کشتی ها، امنیت کشتی رانی، چه در رابطه با تأسیسات نفتی و گازی منطقه خلالی انجام بشه، خب طبیعی که تأثیر میذاره. به نوعی بن سلمان یک فشاری حالا میخواد یک فضاسازی بکنه که جهان بیاد و بیش از پیش در رابطه با ایران فعال بشه، ولی همونطوری هم که خب اشاره میکنه اگر دنیا بخواد به لحاظ نظامی وارد بشه وضعیت شاید بدتر از اکنون هم بشه، یعنی بیش از اون چیزی که نگرانش هست آقای بن سلمان به لحاظ ضربه‌ای که میخوره منطقه به لحاظ اقتصادی و تأثیری که در اقتصاد جهان میذاره بسیار بدتر بشه، از این جهت همچنان در اهرم دیپلماسی و اونطوری که در میان سطور میشه فهمید بر اینکه فشارهای اقتصادی و مثلا بین المللی رو در مورد با ایران بیش از پیش فعال بکنم.
آقای حسینی فدالی ربیعی سخنگوی دولت امروز گفته که پایان حمله به یمن میتونه پیام آشکار عربستان به ایران باشه. چقدر امکان داره در شرایط فعلی که پیش از این یمن پیشنهاد در واقع ستیزه جویان در یمن پیشنهاد آتش بس یک طرفه داده بودن و عربستان نپذیرفته بود، چقدر ممکنه در شرایط فعلی عربستان پا پیش بگذاره و حملات به یمن رو اونطوری که جمهوری اسلامی خواسته متوقف کنه؟
برای ریاض خب تا حدودی مسلمه که ادامه این جنگ لزوماً به نتیجه مطلوبش نمیرسه، نه جنگی که قرار بود چند هفته درازا بکشه و پایان بپذیره، اولا مدار 5 ساله میشه. از طرفی خب آمریکایی‌ها هم در چارچوب این مسائلی که برای عربستان پیش اومد سر حمله به آرامکو و این حرفا آنچنان واکنش فعالی نشون ندادن. در این حال امارات هم که متحد عربستان در جنگ یمنه، خب اواخر با ریاض سر نوع تعاملی که در با نیروهای مختلف در یمن دارن درگیر شدن، یعنی از این جهتش هم عربستان زیاد ادامه این جنگ رو به سود خودش نمیده. ولی این معنا نیست که بیاد و خواست ایران رو قبول کنه، دستاشو ببره بالا و اعلام کنه که بله ما در جنگ شکست خوردیم و حوثی‌ها رو در همین وضعیتی که هست در قدرتشون به رسمیت بشناسن. از این جهتش به نظر میاد که ایران هم در رابطه با برجام، هم در رابطه با مسائل منطقه داره با یک کارت‌های بالا و غیر واقعی بازی میکنه. یعنی در مورد برجام میگه که آمریکا باید تحریم‌ها رو پس بگیره که ما بیایم مذاکره بکنیم. در مورد عربستان هم آقای ربیعی این حرفی که میزنه واقعا به نوعی پشت پا زدن به تمام تلاش‌هایی که کسایی مثل عمران خان یا عبدالمهدی دارن پیش میبرن که با یک توافق در مرزی و طرفین مسئله رو حل بکنن، هرچند که مثلا صرفا یمن نیست، واقعیتش اینه که هر دو طرف دارن یه مقداری انحراف افکار رو وجود میارن. ایران و عربستان مسائلشون عمده تر از مسئله یمنه، قبل از یمن شروع شده. ما حمله ایران در تهران به سفارت عربستان رو داشتیم، دعوای هژمونی بین دو طرف در منطقه رو داریم، جنگ و نیابتشون تو منطقه رو داریم. همه اینها چیزاییه که بسیار پیچیده است و باید در یک فضای آرام و طولانی بشینن و مسائلشون رو حل بکنن. از این جهتش نیاز اعتماد سازی اولیه وجود داره که با این شعارهایی که در تهران و داده میشه که باید جنگ و پایان بپذیرند که ما حاضر به مذاکره بشیم مقدار دور از واقعیت.
سپاسگزارم از حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن برلین که ساکن آلمان که از طریق تلفن همراه ما بود. اما فقط این کارشناسان و تحلیلگران نیستن که در مورد مسائل مختلف نظر میدن، شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.
40 سال وقتی که یک بازی فوتبال بین گروه خاصی که 1000 فامیلن داره انجام میشه، مرتبت پاسکاریه، این وزیر، فردا وکیل، پس فردا نماینده است، پس فردا نماینده ولی فقیه در فلانجاست، پس فردا تو مصلحت نظام اون روز دیگه اینجاست. علت فساد و این همه گندکاری و افتضاح و آبروریزی از ملت ایران، بگذاریم از اسلام، از مردم ایران که راستی شعارشون بوده، تجمع قدرت در یک جاست.
محرم امسال روحانیون و مداهای تمام مناطق ایران همه با هم به صورت کاملا هماهنگ لابلای حسین حسین گفتناشون گریزی هم به مشکلات مردم زدن. از دشمنای داخلی گفتن، از خائنینی به بیت المال، از اختلاسا، بعضیشون از پوره در رفتن، حتی مجلس شورای اسلامی رو هم کشیدن به باد فوش، اونم جلوی یه عالمه دوربین و در نتیجه میلیون ها آدم، ولی هیچ کدومشون احضار یا بازداشت نشدن به جرم تشویش اذهان عمومی، به جرم اقدام علیه امنیت ملی، به جرم همکاری با شبکه‌های معاند. ولی چند تا کارگر که میرن اعتراض میکنن، اونم جایی که نه دوربینی هست و نه میکروفونی، بازداشت میشن، براشون محکوم سنگین صادر میشه.
کمتر خانواده‌ایه که زهر این رژیم به تنش نخورده باشه. خانم مسیح علی نژاد یک ایرانی بانوی واقعا شایسته است که از زندگی خصوصی خودش و از لذایز زندگی جوانی خودش گذشته داره برای آزادی ایران و مردم ایران فعالیت بکنه. خانواده اینو گرفتن زندان کردن. هزاران خانواده دیگه هم مثل خانم علی نژاد هستن که خانواده ها رو گروگان گرفتن، اینا زندانی کردن و اینا به هیچ جایی نخواهند رسید. جمهوری اسلامی به هیچ جایی نخواهد رسید با این کارهای زشتش. من واقعا برای خانم علی نژاد و خانواده‌های شبیه ایشون که در بند و گرفتار این نظام فاسد هستند متاسفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نمایندگان مجلس یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی رو تصویب کردند. بر اساس این طرح شوراها، مجامع و نهادهای مؤثر در فرآیند قانونگذاری و نهادهای تصمیم گیرنده که صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات رو دارن موظف به علنی سازی رأی اعضا و انتشار اون در درگاه اینترنتی خودشون شدن. همکارم احسان مهرابی در استودیو همراه ما هستش. احسان، همین چند وقت پیش بود که یه طرحی که نمایندگان به دو فوریت اون رأی منفی داده بودند مطرح شده بود. حالا دوباره این طرح مطرح شده و رأی مثبت آورده. تفاوت این دو رأی چیه؟
تفاوت این دو طرح هم در جزئیاتش هست، هم در گروهی از نمایندگانی که طرح را ارائه کرده بودند. در طرح قبلی تنها به شفافیت آرای مجلس و دولت تاکید شده بود، اما طرح جدید همه نهادهایی که به نوعی در اونها رأی‌گیری انجام میشه و مصوباتشون جنبه قانونگذاری داره را شامل میشه، از جمله شوراهایی که به نوعی قانون تصویب میکنن مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و همینطور شورای نگهبان. از سوی دیگه اون طرح به نوعی از سوی نمایندگان اصولگرای ارائه شده بود، البته برخی از نمایندگان اصلاح‌طلب هم از اون حمایت کرده بودن، اما طراحان اصلی این طرح جدید نمایندگان اصلاح‌طلب هستند. برخی از اصولگراهان در ابتدا از این طرح حمایت کردن، اما به هر حال پایگاه اصلی این طرح دوم نمایندگان اصلاح‌طلب بودن.
یعنی تفاوت این دو طرح صرفاً طراحان اون بودن که منجر شد یکی رأی بیاره و یکی رأی نیاره؟
طرح دوم به نوعی طرح جامع‌تری بود و قاعدتاً تعداد بیشتری از نمایندگان را جلب می‌کرد. از سوی دیگه برخی از نمایندگان به نوعی معتقد بودند که این طرح اول با هدف سیاسی تهیه شده، به خصوص بعد از صحبت‌هایی که برخی از اعضای جبهه پایداری آقای پناهیان از روحانیون مشهور نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی علیه نمایندگانی مطرح کرد که به این طرح منفی رأی دادن. نمایندگان معتقد بودند که هدف از این طرح این است که به هر حال نمایندگان در مواردی که طرحهایی که به نوعی مخالفت با نظرات رهبر جمهوری اسلامی میشه دچار محافظه‌کاری بشن، چون احساس میکنن که آرا شفاف هست و ممکنه که به دلیل این رأیشون رد صلاحیت بشن و یا اینکه از سوی گروه های فشار به اونها حمله بشه.
و موافقان و مخالفان این طرح جدید چه مسائلی رو مطرح میکنن؟
درباره موافقان بیشتر معتقدن که این طرح باعث شفاف سازی میشه و به هر حال اگر شفافیت وجود داشته باشه در همه حوزه های قانون گذاری باعث میشه که نهادهای مدنی بتونن بر روی نمایندگان نظارت بکنن. اما مخالفان معتقدن که این طرح اینچنینی بیشتر باعث فشار به نهادهای مانند مجلس یا دولت میشه، چون شفافیت باید ابزار مناسبش رو هم داشته باشه، یعنی نماینده‌ای که رأی میده بابت اون رأی که میده نباید تحت فشار از سوی نهادهای حکومتی قرار بگیره. از سوی دیگه اونها معتقدن که به هر حال ممکنه که در نهایت تنها این طرح شامل مجلس و دولت بشه و عملا اون خاصیت اولیه رو نخواهد داشت.
اما احسان، در هر حال با هر شرایطی که این طرح به تصویب نمایندگان مجلس برسه باید به شورای نگهبان بره، چه پیش بینی میشه داشت در مورد مراحل بعدی این طرح؟
شورای نگهبان معمولا پیش از این طرحهایی که به نوعی به نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مربوط می‌شده رو رد کرده و اون طرحها در نهایت بخش‌هایش با اجازه آیت الله خامنه‌ای تصویب شده و به هر حال این بخشی از طرح که به نهادهای زیر نظر آیت الله خامنه‌ای مربوط میشه،
مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان،
شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس خبرگان و اونهای بخشایی که به نوعی با رهبر جمهوری اسلامی ارتباط دارن، قاعدتا ممکنه که شورای نگهبان اون بخش را یا منوط به نظر رهبر جمهوری اسلامی بکنه و یا به طور کلی رد بکنه.
سپاسگزارم از همکارم احسان مهرابی.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
و همچنان همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا در ساعت 14:24 بعد از ظهر دوشنبه 8 مهر ماه. همکارم بیتا بختیاری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه ماست. بیتا، به نظر میرسه که اون فایل صوتی که پیش از بازداشت برادر مسیح علی نژاد ضبط کرده بوده این روزها خیلی پرسر صدا شده.
همینطوره رویا، در شبکه‌های اجتماعی یکی از داغ‌ترین موضوعات هست، به خاطر همین ماجرا هشتگ های مختلفی مثل حکومت گروگانگیر، سکوت نکن، حرف بزن، ما بیشماریم و مسیح تنها نیست در توییتر فارسی داغ شده. امشب هم قرار یک طوفان توییتری راه بیفته در اعتراض به اون چیزی که 40 سال گروگانگیری جمهوری اسلامی عنوان شده. یک کاربرانی هم به هر حال در شبکه‌های اجتماعی بودن که تجربه گروگانگیری خودشون یا اعضای خانواده‌شون از سوی جمهوری اسلامی رو روایت کردن. یک کاربری به نام دکیت نوشته این رژیم خانواده مسیح علی نژاد رو دستگیر نکرده که مسیح رو تحت فشار بگذاره، دستگیر کرده تا به بقیه بگه اگه با ما مخالفت کنید هم خودتون و هم خانواده هاتون از دست ما در امان نیستید. مستر ولف هم نوشته توی بعضی ممالک متمدن اقوام درجه یک اگر به متهم فراری پناه بدن مجازات نمیشن یا دادگاه نمیتونه کسی رو مجبور کنه علیه همسرش شهادت بده، اما تو جمهوری اسلامی برای اینکه به مخالف سیاسی فشار بیارن مادر و برادر طرف رو گروگان میگیرن. یک کاربر دیگه هم نوشته حکومت ایران هر کدوم از ما رو به یک شکل به گروگان گرفته، از ترس حکومت و بازداشت و بازخواست امکان سفر به ایران رو نداریم و پدر و مادرامون هم هر روز پیرتر و ناتوانتر میشن.
بی تو اجازه بده در این فرصت گوش بدیم به فایل صوتی برادر مسیح علی نژاد.
حتما.
سلام مسیح، فشارها داره به خانواده زیاد بونه، چپ و راست دارن زنگ زنن مرتب ارتباط گیرینه که هر جور هسته آقا جان مامان راضیه کنن بیان توی تلویزیون علیه حرف بزنن با روش های مختلف تهدید تطمیع. بعد از اون قضیه از وزارت اطلاعات بردن همیستره با اکیپی و تشکیلاتی بردن اونجا به گفته مامان. مامان با ترسیه برمه کرده، خواهش کرده، بهشون التماس کرده که شما که ما رو عشق نسنینی که ما خانواده ما مدوم توی جبهه و جنگ دینه، حالا دو تا از بچه‌های ما اینجوری راهشون فرق کنه، برای چی عین اینجا همه آبرو ورنه ما رو تحت فشار قرارنه؟ خواهش کنه، التماس اگر من خواهش کردم که دیگه نین اینجا دست ما کاری ساخته نیا، اون تو اون برای شکاره که نام ما ارتباطمون در حد خانوادگی هسته. بنا حال من پرسه ما زنگ زن ما راجع به حال اول هم دیگه پرسه می همین الانم هم این روزا با این فشارهایی که در ایرانه من نگران هستم که مامان بالاخره کم بیاره، چون من هفته قبل مامان بدیمه، مامان با برمه میخواه باوته که ما شاید به خاطر بچه ها مجبور باشیم این کار را کنیم، بریم اونجا مصاحبه کنیم، حرف بزنیم. شما از ما ناراحت نباشین، ده بار میخواه باوته مسیح که ناراحت نباشین از ما، تو مسیح دلگیر نبین، بالاخره اما منه به فکر خانواده باشیم. به زعم خودش مامان فکر کنه اگه بوره حرف بزنه خانواده ما را حفظ کنه، خانواده ما را نجات دنه، احتمال دستگیری من کم مونه. به حال ما را دیگه اینجوری فکر کنه، فکر کنه که مثلا به یه قدم خوب هسته. به حال آمادگیش را داشته باش دیگه که به امروز فردا یا به حال تو همین هفته یا یک ماه دیگه بالاخره این فشارها به نتیجه برسه و مامان آقا جان بیره هنچنگی به تلویزیون. نگران این قضیه نیمه مسیح، اصلا نگران زندان نیمه، اصلا نگران مسیح. فقط همه چیزی که من اذیت کنه این هسته که خانواده به این شکل روی همدیگر نقرار گیرنه. همین، مواظب خودت باش. این ویدیو رو فقط به این خاطر پخش کردم که تیز ضبط کردم که تویی که به حال همه عمر و همه دوران فعالیت کاری حرفه‌ای به همه خانواده‌ای که مورد اذیت و آزار رژیم قرار گرفتنشون توصیه کردی که سکوت نکنن و حرف بزنن، منم این مجوز به دم مسیح به محض دستگیری من راحت حرف بزن، راحت بیا چیز کن و اصلا هم نگران هیچی نباش، سکوت نکن، حرف بزن، کارت قوی و محکم ادامه ده، کارت درست هست، مردم دوست دارنه، کارت ادامه ده.
صدای برادر مسیح علی نژاد رو شنیدیم. بیتا، یکی از مهمترین مسائلی که تاکید شد در این صدا این بود که سکوت نکنیم. آیا این موضوع در شبکه‌های اجتماعی واکنشی به دنبال داشته؟
بله رویا، همطور که گفتم هشتگ‌های مختلفی را افتاده که دو تا از اونها سکوت نکن و حرف بزن هست و کاربرانی هم اومدن از تجربیات خودشون یا به هر حال که خودشون به گروگان گرفته شدن یا فرزندانشون، پدرشون، مادرشون، برادرشون به نوعی به گروگان گرفته شده برای اینکه به هر حال اینا یا برن خودشون معرفی بکنن یا اینکه فعالیت‌هاشون رو متوقف بکنن ویدیوهایی رو از خودشون پر کردن و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. یک کاربری دیگه به نام علی رمضانیان هم نوشته جمهوری اسلامی تا حالا صدها خانواده رو به گروگان گرفته و اخلاق برای این نظام فاسد معنایی نداره. از گروگانگیری هیچ خانواده‌ای نباید خوشحال بود، چون نوبت همه میشه و جمهوری اسلامی حتی به رؤسای جمهوری قبلی خودش هم رحم نمی‌کنه، چه برسه به دیگران. و یک کارگر دیگه به نام جدا هم نوشته انصافاً گروگانگیری یکی از شرورانه‌ترین رفتارهای این نظامه.
سپاسگزارم از همکارم بیتا بختیاری که ما رو در جریان واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی قرار داد. اما با پایان صحبت های بیتا به پایان مجله نیمروزی امروز میرسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم، اما همچنان با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.